عادت داریم این بعضی کلاس جلوی جو خور بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه
و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین. روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا به نتولا و من اعدان نتبرر. خب احسن الله حجورکم انشاءالله و امید داریم که این عزاداری ها که بالاخره انجام دادید و دادیم که خب قطعا توی درجه و توی رتبهی بالاخره مورد عنایت سید الشهدا بودیم، تا حالا این حفظش با سخت به هر حال هم فضای عمومی جامعه همون هم بخیر فضای شخصی هر فرد توی این دهه به هر حال متأثر میشه، یعنی چه بخواد چه نخواد یه نحوه بخیر تأثری هست و این نحوه تأثر خب انصافا برکات زیادی داره، مونتا مشروط به اینکه بتونیم خلاص این برکات رو حفظ بکنیم و حفظش هم سخته به این معنی که خب هم بالاخره اون تصویری که از قیام سید الشهدا داریم یه مقدار تصویر مخدوشی، حالا به هر دلیل، یا بالاخره کار نکردیم، گوش مطالعه نکردیم، تأمل نکردیم، یا شده ولی به هر حال تحت تأثیر این تحریف هایی که تو فضای جریان سید الشهدا قرار گرفته، خلاص ما هم قرار گرفتیم به یه نوعی، یعنی تو فضای فهم و معرفتمون مشکل هست. یه باری که نه، تو فضای فهم و معرفتمون هم درسته، من تا برحال اون گرایش عملیمون رو تنظیم کردن و اینکه بالاخره مبدا میلمون به انجام یا بالاخره ترک یه سری از افعال همون مبدا میلی باشه که سید الشهدا بر اساس اون بالاخره حرکتشون رو انجام داد، این مقدار بالاخره تنظیمش سخت و کار بالاخره هر کسی نیست. اما به هر حال توی این دهه و همینجور حالا تو ادامه این ایام تا حالا به نوعی اربعین به هر حال تحت تاثیر فضای سید الشهدایی هستیم، فقط امید داریم که بالاخره بتونیم با بالاخره تفضل خودشون، با عنایت خودشون، این مقدار هم نسبت به فهم و معرفت جریان بالاخره سید الشهدا و هم به نوعی تمسک عملی به این جریان بتونیم به هر حال کار رو پیش ببریم. یک کلمه فقط در مورد هدف سید الشهدا شاید متناسب و مرتبط با بحثمون من باشه عرض بکنم بعد وارد اصل بحث بشیم. سید الشهدا در یه خطبه که حتما دیگه همتون شنیدید، چون چند سال پیش که ما خود در بحث می‌کردیم خب خیلی مصورت مطرح نبود، اون تا بعدها مقام زمان رهبری که دو تا سخنرانی به این خطبه اشاره کردن و این دیگه خب فتح بابی شد و این خطبه به شدت دیگه مورد توجه قرار گرفت. اما با این حال باز خطبه قابل تأملی است و بالاخره نکات خوبی تو این خطبه هست. خطبه داراسی رو شاید یک سال قبل از عاشورا است، یعنی حج 59 هجری قمریه. خطبه منا مشهور هست یادتون، تو این تحف العقول هم صاحب تحف العقول آوردن، کل این خطبه رو آوردن، تو مجامع روایی دیگه ما هست. سید الشهدا سال 59 هجری قمری دستور میدن که خلاصه همه اون بزرگان، حالا اصحاب خاص رسول الله که حالا اون موقع حضور داشتن و زنده بودن و خیلی از اون قاریان قرآن و کاتبان و وحی که بالاخره حضور داشتن و به نوعی همه اون خواص و جامعه نخبگانی بالاخره اون دوره رو، حضرت دستور میدن که جمع کنید در منا و من باشون کار دارم. نعم کنید چادر خیلی بزرگی بالاخره فراهم میکنن. بعضی از نقلا داره که 700 نفر جمع شده بودن در اون چادر، که اون 700 نفر دیگه بالاخره همین اون علما دیگه، همین اون خواص و نخبگان به هر حال جامعه. حتی شروع میکنن به سخنرانی، مفصل سخنرانی، یه تیکه‌ای از این سخنرانی رو امام راحل استناد میکنن برای ولایت فقیه، یکی از ادله نقلی ولایت فقیه، یکی از جملات این خطبه است که اونجا فهمند که مجار الامور به ید العلماء، از این مجار الامور به ید العلماء حضرت میخوان دلیل بیارم واسه ولایت فقیه. حالا اینجا خیلی منظورم نیست، مفصل خب نقد تندی میکنن سیر شهدا به همه اون خواص و نخبگانی که بالاخره اونجا بودن و مضمونش اینه که شما مجداری امور رو رها کردید دیگه، شما رها کردید، دیگران اومدن بالاخره گرفتن و حالا پس گرفتن از این دیگران بالاخره این قیام و این نهضت رو به هر حال میطلبسن. لذا مفصل اونجا علما رو نقد میکنن، نقد تندی هم هست، میگه شما همه فضیلتتون به علمتون، همه بالاخره اون جایگاه اجتماعی که پیدا کردید به این علمتونه، خب چرا بر اساس این علمتون عمل نمی کنید؟ الا ترون ان الحق لا یعمل به و الباطل لا یتناها عنه، اینها رو بالاخره باز شاهد میارن. اینها باز خیلی منظورم نیست، حتما مطالعه کنید، حتما خود برای فرصت کردید تا اربعین یه مطالعه بکنید، حالا تونستید لغاتش از نظر ادبیات هم جای کار داره انصاف، هم رو لغاتش از جهت صرفی و نحوی میشه بالاخره کار کرد. بلند خطبه مفصل بالاخره نقد علما و خواص و نخبگان تا آخر سر دیگه حضرت کنایه از اینکه بالاخره خیلی به شبه امیدی نیست رو میکنن به خدا متعال، یه حالت مناجات گونه خطبه رو تمام میکنن. بیشتر توی اون مناجات آخرش بحث دارم که اونجا سید شهدا فرمان که اللهم انک تعلم و انه لم یکن ما کان من لا تنافسا فی سلطان ولا التماسا من فضول الحطام بلکن لنوری المعالم من دینک و نظهر الاصلاح فی بلادک و یعمل المظلومون من عبادک و یعمل به فرائضی که و سننه که و احکام. مضمونش اینه که بالاخره خدای خودت شاهده که اونچه که از ما داره صادر میشه، ما هم که اینجا میگیم ما شخصی شاهد و شخصی شاهد نیست، ما به کل اهل بیت میخوریم، یعنی هم رسول الله هم امیرالمومنین هم امام حسن هم منصب شاهد هم تا بالاخره تسعت محصومی منظوریت الحسین، هر بالاخره حرکتمون این حرکت، یه حرکت بیشتر نیست، یه جریان بیشتر نیست و اون جریان خودت شاهدی که به خاطر خلاص تنافس و نفس نفس زدن برای گرفتن سلطنت دنیاوی نیست. لم یکن ما کان من تنافسن فی سلطن، ما نمیخوایم بالاخره اون حکومت و سلطه دنیاوی رو بتونیم داشته باشیم، نه این منز هدف ما نیست. دم یک ما کانن ان تنافس فی سلطان ولل تماس هم فضول الله، این بالاخره زیاد خواهی های دنیا و اینها، اینا باز ما طالبش نیست، ما ملتمس این بالاخره اضافه ها و این فضله های دنیاوی امثال اینها نیست. پس این چه که از ما صادر میشه به خاطر چیه؟ حضرت این تعبیر رو داره که ولکن یک لنوری معالم من دینی، دومیش و نظهر اصلاح فی بلاده، سومیش و یعمل مظلومون من عباده تا و یعمل به فرار ازی که و سنن که و احکام. اول هدف که از میشمرند این تعبیره کرد لنوری از معالم رو نمیدیم، یعنی ما اومدیم این حرکت و این جریان رو شروع کردیم تا معالم از دین تو رو بتونیم نشون بدیم. لنوری از معالم نمیدیم خب بکی نشون بدیم، این دو مفعولیه دیگه درسته، یه مفعولش کو خوندی دفعه دو مفعول رو؟
خب
ارا
ناس
یوری نوری آها ناس پس یه آره مفعول مقدری داره دیگه، تو ما معالم دین رو میخوایم نشون بدیم، خب به کی میخواید نشون بدید؟ به اون بالاخره جماعت، به اون جامعه، به اون بالاخره الناس میخواید نشون بدید. پس اولیش اینه که ما معالم دین رو ارائه کنیم نشون بدیم. خب این معالم جمع علم هم هست دیگه، جمع علم، علم اون بالاخره پرچم هایی رو میگفتن که تو سرحدات مرزها نصب میشده، بالاخره دیده باشید قدیم تو سرحدات مرزها پرچم‌هایی رو می‌ذاشتن که دیگه از اینجا مشخصه که این مرز این کشور رو می‌گه، مرز اون کشور. میگه الان این پرچم‌ها به هم خورد، یعنی این مرز بالاخره دین و بعید دین، مرز دین و ضد دین مخدوش به هم خورد، ما اومدیم اینو نشون بدیم، دوباره نشون بدیم که دقیقاً اینجا به بعد بالاخره قلمرو به دینه، اینجا به بعد دیگه بالاخره اون معارف دینی هست و افسانه. خب چرا به هم خورده؟ مشخصه دیگه، حالا تحلیل جامعه شناسیش مفصله، ولی یکی از علل اصلیش این بود که حاکمیت خیلی توجه به دین و توجه به معارف و معالم دینی نداشت. از همین جهت هم وقتی اون فتوحات گسترده اسلام شکل گرفت که مثلا از این ور تا روم رفتیم رسیدیم، از اون ور نمیدونم تا شمال آفریقا و هند و اینا رو گرفتیم و از این ور تا اون خراسان و بالاتر از خراسان و بالاخره تو حوزه ایران قدیم بالاخره تصرف کردند حاکمان اسلامی اون دوره، طبیعتاً این فرهنگ ها بالاخره اون همه اون آداب و رسومی که بالاخره تو این فرهنگ های مختلف بود، علوم معارفی که تو این فرهنگ های مختلف بود، همه سرریز شد به جامعه اسلام. و این وقتی دغدغه حاکمیت دیگه اون بالاخره ارزش های دینی و اینها نباشه، طبیعیه دیگه یک بلبشور فرهنگی عجیب تو دوره سید الشهدا اتفاق افتاده که در عصر معاویه و زید یزید بهرام صحبت رو به اوج خودش میرسه این تعارف. تو دیگه وقتی مثلا شما میدونید دیگه یزید وقتی معلم مثلا خصوصیش مسیحی بوده، بعد خودی طبیعیه دیگه وقتی حاکمیت تحت تاثیر گرایش ها بالاخره مسیحیت قرار میگیره و از این برم این بربشوی فرهنگی بالاخره اجتماعی تو جامعه حضور پیدا میکنه، و هر حال این بربشوی فرهنگی باعث میشه که این معالم و پرچم های بالاخره دین و غیر دین با هم خلط بشه. پس حضرت اولین هدف رو این میشماره که به نوری از معالم هم ندید. دومین چینه که خب حالا که وقتی معالم دینی روشن شد، پرچم های دین، مرز دین روشن شد، حالا ما خواهیم این دین رو در جامعه اجرا کنیم دیگه. خب این اجرا کردن دین در جامعه از این دوم میشه که این اصلاحه بالاخره فی بلاد بهش سر بکنه. یعنی ما با هر اساس اون بالاخره مرزهای دینی با اون ارزشهای دینی میخواهیم جامعه سازی کنیم. دست میزنه به جامعه سازی. جامعه سازی مبتنی بر این که خب جامعه که هست، ما چه بخوایم چه نخوایم جامعه وجود داره دیگه. پس چی رو میخوایم بسازیم؟ چرا میگیم تعبیر به جامعه سازی میاد؟ ما خواهیم بگیم که اون الگاهای اجتماعی و پیوندهای اجتماعی که بالاخره به ضرورت باید باشه در جامعه و هست، دست ما هم نیست، اونها رو بیاییم بر اساس این ارزش ها درست کنیم. یعنی ما فرهنگ جامعه رو میخواهیم اصلاح کنیم، ولی خب جامعه چه ما بخواهیم چه نخواهیم شکل میگیره دیگه. یعنی اصلا ما اول بالاخره انسان وقتی به زمین اومد بر اساس اون بالاخره نیازهایی که داشت دست به جامعه سازی زد دیگه، حالا اول خانواده بعد نمیدونم کشور و فلان و اینا. پس جامعه هست، اونی که ما میخواییم بسازیمش در حقیقت اصلاح جامعه هست. یعنی در حقیقت با اون فرهنگ ها، با اون پیوند ها و ارتباطات اجتماعی رو در حقیقت میخواییم در اساس اون ارزش های دینی بازسازی کنیم، دوباره فرهنگ جامعه رو اصلاح بکنیم. وقتی این فرهنگ جامعه اصلاح شد، خب طبیعتاً اجرایی کردن بالاخره اون دستورات دینی رو اجرایی کردن ارزش های دینی راحت تر میشن. وقتی ارزش های دینی راحت تر جاری شد، طبیعتاً مظلوم ها که از عبادت تو هستن، اینها در امان میمونن. این امان مظلوم ها یعنی اجرای کامل عدالت. متأخر معمولا باز بر اساس اون فکرهای ضعیفی که داشتیم، عدالت رو معمولا یه عدالت مارکسیستی مثلا تفسیر میکنیم، یا از این ور یه عدالت مثلا لیبرالی تفسیر میکنیم، یا مثلا جامعه‌ای که مثلا از نظر اقتصادی فقط به عدالت برسه، یا مثلا اون فاصله های طبقاتی مثلا توش کم بشه و اینا کف عدالت. نمیگم اینا نیست، اینا هست، منتها اینا کف عدالت. اینا خیلی عدالت از اون بالاخره سطح پایین نگاه کردن به عدالت. عدالت تو فضای اسلامی ما همون تعبیری میشه که بالعدل قامت السماوات و الارض، اون عدالت. خدای چه بشه عدالتی که بالاخره رکن و اساس و پایه کل بالاخره خلقت، و همون تعبیر مشهوری که در تعریف عدالت میگن دیگه که تا و کل ذی حقه حقه، و هر بالاخره صاحب حقی حق خودشو بهش بدیم. خب این صاحب حق حق خودشو بدیم، فقط بحث پول نیست، که فقط بحث بالاخره معیشت و ارتباطات اجتماعی نیست، خیلی وسیع تر از این حرف. بذار بسرعت فرهنگ اصلاح شد، طبیعتا ما نزدیک میشیم به بالاخره اجرای شدن عدالت به اون معنا، و نتیجه اجرای شدن اون عدالت به اون معنا این تیکه میشه که طبیعتا به فرائض الهی، سنن الهی و احکام الهی در جامعه راحت عمل میشه. خب این کل چهار تا هدفی که سید الشهدا طولی هم ذکر کردن که اول نوعی المعالم، دوم نوسن الاصلاح، سوم یعمل مردمه، یا اومد فرائض کسولن که مرکامه، چهار تا بالاخره بیان طولیه که در حقیقت نتیجه اینها میشه به نوعی، حالا با ادبیات امروزی بخواد صحبت بکنیم، نتیجه این چهار تا میشه ایجاد یه تمدن بالاخره عظیم اسلامی که هدف حالا انقلاب ما هم بر اساس که حالا به یه نوعی هست. متأخر حالا این دو تا آخری که یه عمل مظلومون مده واده به این اومد فرازی که واسه مرکم فرق کامه، خب ناظر به بالاخره جلوه های حکومتیه بس حاکمیت، که خود سید الشهدا میفهمن که مجاری این ها باز به ید علماست که حضرت امام گفتن دیگه از همون تعبیر میخوان ولایت فقیه رو استفاده کنن. حالا این تیکش خیلی باحاله، اما این دو تا اولی در حقیقت وظیفه و تکلیف جدی نهادی است مثل حوزه علمی، یعنی هم تعبیر لدنیا به عالم مدینه و هم ناصر الاسلام فی بلادک رو ما حالا دو تا هدف، دو تا میدونم کارکرد مهم حوزه علمیه میدونم که خب اولی رو با اصطلاح تولید علم بهش اشاره میکنیم و دومی رو با اصطلاح تبلیغ معارف بهش اشاره میکنیم. این دوتا رو معتقدیم که اهداف جدی و اون کارکردهای اصلی خلاصه حوزه علمی است، هرچند حوزه علمیه با مبنا قرار دادن به بدفعلی نسبت به این ارسال حکومتی هم وظایفی رو بالاخره داراست، اون پست‌های اجرایی و پست‌های مدیریتی و اون فضاست که بالاخره تو دارایی حاکمیت میتونه تصویر بشه، از قاضی و مسئول رو نمیدونن رهبری بگیری تا وضعی پایین‌تری که بالاخره ممکنه فقط حوزه متصدی اجرایی بعضی از اینها باشه. اما اون فضای عمومی حوزه ما بالاخره در یکی از این دو تا هدف بایستی کار بکنه. اما دقت بکنید ما تولید علمی که اینجا تعریف میکنیم متاسفانه تو فضای حالا 1400 سال حوزه ما و امروز هم به نوعی تحت تاثیر اون فضای 1400 ساله گذشته ما تولید علم رو فقط اختصاص دادیم به عرصه های چی؟ فقه. همین فقه آموزش فقهی که دارید میخونید به تعبیر ما فقه رساله ایه بالاخره طهارت تادیه. خب باید این رو توسعه بدیم، یعنی وقتی ما معتقدیم که بالاخره معالم دین فقط مخصوص به عرصه‌های فقهی نیست و بالاخره معالم دین خیلی وسیع تر از این حرف هاست، تو حوزه‌های انسان شناسی، تو حوزه‌های هستی شناسی، چه می‌دونم روان شناسی، اقتصاد، جامعه شناسی، حقوق، فلسفه، هر چی که بالاخره از این حوزه‌هایی که بالاخره به نوعی دین درش ورود کرده و دین درش واقعا حرف داره واسه گفتن، خب ما دست به تولید این معارف بزن. در حقیقت باز این مرزها با هم قاطی شد. وقتی شما مثلا تو سیستم آموزش پرورش درس خوندید و اومدید بالا که این سیستم آموزش پرورش کاملا بر اساس فلسفه های اسکولاستیک که مثلا عربوق سال پیش داره طراحی میشه و ساخته میشه، متوجه خب مشخصه که این معالم دینی و غیر دینی یا یه جاهایی حتی ضد دینی با هم خلط شده. متوجه شد وقتی مثلا مسئولین فرهنگی کشور ما طرح‌های فرهنگی طرح‌های فرهنگیشون مثلا کاملا بر اساس چه می‌دونم نگاه های مکتب فرانکفورت به مثلا فرهنگه، خب ببینید توش چی در میاد، یعنی از خروجی بالاخره این همین میشه که بالاخره معالم از دین قاطی شدن، مخدوشن، بلبشور بالاخره علمی معرفتی فرهنگی ما باش مواجه هست. خب عرصه تولید علم، عرصه تولید علم دینی، البته این معالم دینه خب یه عرصه خاصی تو فضای بالاخره حوزه علمیه. پس وقتی ما میگیم تولید علم مرادمون تولید در تمام عرصه های دین، حالا هر جا که دین ورود کرد، هر جا که شما بالاخره از کتاب سنت تونستید یه معرفتی ازش استخراج کنید، حالا چه معرفت مربوط به مثلا نمیدونم انسان شناسی و معاد شناسی و کلام و فلسفه و اقتصاد و حقوق و جامعه شناسی و نمیدونم بحث مدیریت و هر چه که به هر حال به نوع این دین واسهش الگو داره، حرف داره، نظامش رو داره، کلیاتی در اون عرصه داره، جزئیاتی در اون عرصه داره، نمیدونم هر چه که هست به هر خودجه. خب این تولید میخواد دوباره این معارف رو بالاخره بازسازی باید بکنه. خب وقتی این معارف بازسازی شد وارد عرصه تبلیغ کردن این میشیم. تبلیغ کردن باز این هم همینجور ما 1400 ساله که در حوزه تبلیغ رو فقط یک تبلیغ نظری صرف معنا کردیم، همین خطابه ها دیگه، حالا خیلی روشن فکرتر هامون مثلا به خطابه اکتفا نمی کردن، شروع می کردن به نوشتن، کتابی قلم مثلا خوبی حالا مثلا داشت شروع کردن نوشتن، همین فقط تبلیغ. یعنی ما تو عرصه‌های تبلیغ فقط مأمور بودیم که ذهن مردم رو درست کنیم که آره مردم بدونید حرف دین این است همین یا نه. اما اول گفتم علاوه بر اینکه این ذهن باید درست بشه باید گرایش عملی طرف، مبدا میل طرف، یعنی اون بالاخره چطور بگم حیث اجرایی کردن و نهادینه کردن اینها توی
عرصه بالاخره خصوصی فرد و عرصه اجتماعی جامعه مد نظر بوده تو تبلیغ.
بذار بس منظورمون از تبلیغ هم صرفا تبلیغ بالاخره نظریه علمی نیست که فقط مردم بدانند، متوجه این؟ نه، تبلیغ عملی، تبلیغ حالا فرهنگی اسمش نمیدونم هر جور بیا الان میخواید بذارید بذارید، بیشتر مد نظر ماست. تبلیغ فرهنگی و عملی مراد اینه که فقط بحث ذهنی و مفهومی مردم ساخته نشه، بلکه واقعا از جهت اجرایی واسش بالاخره الگو بدیم، دستشو بگیریم بکشیم. بذار وقتی نبی اکرم مثلا تبلیغ میکنه، تبلیغ نبی اکرم فقط صرف اصلاح مفاهیم و بالاخره ذهنیات طرف مقابلش که نیست، حقیقتا میافتاد جلو دست مردم میگرفت با خودش میبرد و سمت کمال و افسانه. به تعبیری داره جالب بالا توی یکی از جنگ های رسول اکرم، بعد از جنگ این اسرا رو از خدمت رسول اکرم میخوان عبور بدن و اینها، حضرت شروع میکنه به خندیدن. خب اصحاب تعجب میکنن، بخاره عادت پیامبری نبود وقتی با هم اسیر چیزی میدید معمولا محزون میشد ناراحت میشد و این دفعه چرا داره میخنده؟ این سوال شده بود واسه، سوال میپرسن که آره چطور شده چرا مثلا میخندید و اینها. حضرت برمیگردن میگن که من نه به این صحنه خندم گرفت یه لحظه، ولی با اسرا من کاری نداشتم. گفتن چطور چی شده که به این صحنه خندتون گرفت؟ گفت چی، مجبورم با قل و زنجیر مردم ببرم بهشت. این با قل و زنجیر دارن مردم میبرن به سمت بهش، این صحنه خورده واسم خنده آور بود، تبسم میکردیم مثلا بر اساس این که بهشتی که همه باید اساسا همینجوری بهش رغبت داشته باشند و میل داشته باشند و به تعبیری بدون سمتش، حالا که نمیدونن هیچ، همه دارن اینوری میرن، ما مجبوریم با قل و زنجیر اینا رو ببریم بگیم اینجا هم بالاخره یه چیزی هست، بیا یه نگاهی بنداز. مدرج داشت عملا اینطوره، یعنی اون تبلیغ و بالاخره شاخصه اون اجرایی کردن ارزش ها فقط به حوزه نظر و علم و اعتقاد اینها نیست، حوزه باوری است که در مقام عمل خودشونشون بده. متوجه؟
پس اختیار
اختیاری دیگه، نه با جبر که، یعنی شما باید جوری طراحی کنی و جوری بین بند خدا رو تبلیغ کنی که این حقیقتا میلش عوض بشه، نه که فقط صرفا ذهن و مفهومش عوض بشه. مدرجه؟ یعنی شما جوری بهشت رو ترسیم بکنیم، بهشت رو از باب نمونه گفتم، بهشت رو جوری ترسیم بکنیم که این حقیقتا بخواد و میل و طلب اون بهشت درش ایجاد بشه، نه اینکه فقط بدون بلیه بهشت و جهنمی هست منتها همش بره به سمت جهنم. حالا اسمشو بذار یه چیز نظری قوی‌تر، من کار ندارم بالاخره چی هست، حالا اونم بحث داره ها، نه نظری نیست، حالا شما تو بحث منطقتون اینها ورود میکنید اونجا قشنگ گرایش‌های عملی و نظری رو میتونید تفکیک کنید از هم دیگه، اینا واقعا دو تاست، حداقل تو استنباط قرآنی ما خیلی روشنه که دو تاست. تو قرآن داره که وجهدوا بها و استيقنتها انفسهم، در مورد حضرت موسی است میگه که قوم حضرت موسی یقین داشتن که او پیامبره، مدرجه بشه یقین داشتن که بالاخره اون معجزات و همه اینها بالاخره محقق، اما به هر حال جهدوا بها، جهدوبه های چه انکارش کردن دیگه، در مقابلش ایستاد که در مورد پیامبر اکرم داره دیگه که یعرفون هم کما یعرفون ابنا، پیامبر اکرم و یهودی هایی که دور مدینه جمع شده بودن پیامبر رو مثل پسر خودش رو میشناختن، اما با این حال اون از جهت عمل مقاومت میکردن دیگه. لذا تو منطقه قرآنی حس عمل و حس نظر واقعا دو تاست، شما تو حس نظری میتونی یقین داشته، الان ما هممون یقین داریم به بهشت و جهنم، اونا چرا گناه میکنه؟ خدا جنون بالاخره گرایش به اون گناه و گرایش به اون لذتی که حالا تو گناه هست، هر آنچه که بالاخره اسمش میخواد بذاره اون هنوز در ما هست، نمیشه عرض میکنم، ولی اون که حالا از بعد نظری ما یقین هم داریم و نمیدونم اعتقاد هم داریم و اینها، ولی تو مقام اول لنگیم. لذا وقتی مثلا با جوانام شما مواجه میشید همینطوره، مثلا شما الان یه جوی افتاده تو حوزه علمی، جو بدی هم نیست اما به هر حال ناقصه، یه جوی افتاده که مشکلات جامعه امروز ما فقط مشکلات کلامیه، نه اینجوری نیست، من قبول دارم یه گوشه ای از جامعه ما به خاطر تحت تاثیر اون شبهات قرار گرفتن و حالا اون فضای دانشگاهی کشور متاسفانه بالاخره آره آلوده به اون شبهات اعتقادی و کلامی و اینها شدن، اما واقعا معضل عمومی جامعه ما کلامه؟ نه بابا، معضل عمومی جامعه ما مثلا بحث اخلاقی و بحث عملیه. مثلا وقتی یه جوانی مثلا باهاش مواجه میشه شروع میکنه به سوال اعتقادی پرسیدن، شما جوری برهان میاری واسش که یقینم میکنه، درست شد قطع پیدا میکنه که آره خدا هست و دین هست و پیامبر هست و همه اینا رو قطع میکنه، اما تو مقام عمل چی؟ با ما آقا من گیرم اینا نیست، من خودم بهتر است و
من اصلا فلسفه اینا هم خونده باشه، من خودم بهتر از تو برهان میکنم، وجود رو تقریر میکنم، اثبات واجب و اثبات دین و همه اینا رو بلدم. مشکل اینه که من نمیتونم نماز بخونم. درجه جوجو نمیتونم اصلا فلان کار ترک کنم. اینطوره، یعنی ببین مشکلات بیشتر حیث عملی داره، گرایش ها تحت تاثیر حالا اون بحث های تهاجم فرهنگی و نمیدونم بحث های حالا خود میل به گناه که حالا به یه نوع حالا ساختار بدن و ساختار بالاخره جسمی هست و یه خورده همین بالاخره بربشور فرهنگی بهش دامن زده. عمده چیه قضیهش؟ دفترم بوده میخوند
زنگ
داره
تا
میکنه، داره اصلاح میشه. از زنگم داریم برم. پس این تبلیغ معارف بالاخره نظری و عملی بیشتر منظورم بود که تبلیغ فقط تو ساحت نظر و علم و ذهن نباید باقی بمونه. تبلیغ باید بیاد به سمت بالاخره حیث عملی و فرهنگی و اینکه گرایش ها درست بود. طبیعتا اینجا دیگه یه چیزی خیلی مهم میشه، یکی این که بحث خلاص ارتباطات ما، ارتباطات فقط از یه حالت متکلم و مخاطب که یه بالاخره حالت شنوندگی در مخاطب هست باید بره فراتر، باید یه مقدار وارد فضاهای بالاخره تحلیل مخاطب بشیم، بفهمیم درد مخاطب چیه، بفهمیم مشکلش دقیقا کجاست، بعد بفهمیم بالاخره چه راهکاری واسه این مشکل میتونه وجود داشته باشه و یه مقدار از اون فضای بالاخره ارتباطات تبلیغیمون باید مفصل تر بحث رو پیش ببریم. و دومیش استفاده از حالا زیاده ها، من دو تا فقط مهماش رو میگم، استفاده از یه چیزی به اسم هنر. تو میدونید این هنر حالا با همه اون اقسامی که داره به هر حال دیگه این فقط در بعد نظری باقی میمونه. شما یه باری چیزی رو میگی، یه باری چیزی رو کاملا بالاخره هنری و با اون ذراقت های و لطافت های بالاخره خاص هنر میگی، باورپذیری قطعا اون بالاخره بخش هنر خیلی بیشتر از باورپذیری اون جمله یه که بدون اون آرایه های ادبی و هنری و اینها گفته بشه. بذار تو فرسه های تبلیغ اینا رو به هر حال باید مد نظر را بدیم. یه تبلیغ خیلی بالاخره وسیعی جلومون باز میشه با این نگاه. منظور این که به هر حال در فضای حوزه علمی این دوتا تکلیف رو دوش حوزه سنگینی میکنه و با شرایط جامعه امروز به تعبیر مقام اعظم رهبری این کمر حوزه یه مقدار خمیده است. با وجود این عرصه سنگین تولید و این عرصه سنگین تبلیغ با این سطح یه مقدار حوزه عقب افتاده است. بالاخره اون فضای نیازهای جامعه و ضرورت های اجتماعی و اینها. اون چه که حالا بیشتر مورد نظر من بود نسبت به رفقا این بود که کم کم نسبت به این عرصه ها آشنایی پیدا کنید. بالاخره وارد عرصه حوزه شدید، غالبا هم رفقا حالا با اون احساسات پاکی که داشتن احساس تکلیف کردن وارد بالاخره حوزه شدن و واقعا هم تکلیف هست، واقعا هم به نوعی از واجب کفایی ما دیگه به واجب عینی رسیدیم به نسبت به نخبگان و نسبت به اونایی که بالاخره اون استعدادشو دارن، استعداد و توانشو در خودشون احساس میکنن، دیگه بحث وجوب کفایی نیست، چون حقیقتا من به کفایی وجود نداره دیگه، تبدیل شده به واجب عینی نسبت به مستعدین و اینا آمدید. اما یک مقدار اون ابعاد بالاخره شناختتون نسبت به حوزه، شناختتون نسبت به تکالیفی که رودوش و حوزه است و به نوع اهداف خودتون دیگه، شناختتون نسبت به اهداف خودتون یه مقدار بیشتر توجه کنیم. به اعتقاد ما میشه تو یکی از این دوتا حوزه اون بالاخره فضای اصلی تکلیف رو متعین کرد. یعنی بالاخره آدم با استعداد و علایق و اون وضعیتی که بالاخره در جامعه هست مشخص کنیم که هدف ما بالاخره فضای تولید علم تو عرصه‌های حوزه یا فضای تبلیغ معارفی، تبلیغ فرهنگی و این هاست. این فضای کلی اگر به عنوان تکلیف و حوزه علمیه تا حدی بالاخره مشخص بشه واسه آدم، نوع نگاهش به درس ها و نوع مدیریتش نسبت به دروسی که داره میخونه عوض میشه. یعنی شما برای مثلا عرصه تولید علم یک سطح از این درس ها رو نیاز دارید، برای فضای تبلیغ حالا نظری یا تبلیغ عملی که عرض کردم یک سطح دیگه از این درس ها رو نیاز دارید. هر کدوم از این بالاخره تکالیف اگر مشخص بشه شما یه نقص هایی رو باز تو برنامه عمومی حوزه میبینید، نقص ها باید جبران بشه.
درسته اون فضای حوزه علمیه، اون برنامه نهاد حوزه اونجور که هست از تمام ظرفیتش باید استفاده بشه. رضا به احسن وجه باید همه این برنامه رو بالاخره خوند، همه این درس ها رو خوند، همه این درس ها بالاخره به نوعی مورد نیاز هست، اما کافی نیست. یه چیزهایی رو بالاخره باید کنار این درس ها کم کم برنامه ریزی کنید و برید به سمت و سوش. خب بهتره که ما این فضای، یعنی وظیفه نهاد و حوزه است دیگه، که این فضای بالاخره تکالیف و حوزه، اهداف و حوزه رو ما قبل از ورود به حوزه نسبت به حوزه ایجاد کنیم. یعنی مثلا ورودی هامون واقعا با یه شناختی بیان وارد حوزه بشن. اون تا به هر حال اون ضعف‌های نهاد هست دیگه و این تحول حوزه اگر اتفاق نیفته ما همچنان با این مشکلات مواجه هستیم. متا به هر حال حالا که اومدیم، حالا که بالاخره دم دستمون هست، یعنی الان که وارد حوزه شدیم و بالاخره اون عرصه ها و این بالاخره برنامه های مختلف و اینا جلو چشممونه دیگه، میبینیم یه مقدار نسبت به این بالاخره اهداف و برنامه ریزی رسیدن به این اهداف توجه کنید، بپرسید از این و اون، نمیدونم مشورت بگیرید از این و اون، به نوعی یه تعیین تکلیف کلی نسبت به فضای تبلیغ و تولید داشته باشید. و این تقریبا میام رنگ میده، سایش میفته رو همه بحثاتون، سایش میفته. اما یه نکته هم باز عرض کنم که حالا اگر ما باشیم و خودمون عرصه تبلیغ بالاخره الان واقعا وظیفه جدی است یا عرصه تولید، هر دوش وظیفه است تو این شکی نیست، اما بحث سر اولویت و خلاص عدم اولویتش و هم مهمش کدومه که؟
تولید.
چطور چرا؟
تا تولید نباشه که خب تبلیغ از چی سرچش میگیره؟ بچه مردم دارم که کف جهنم چون خب تولید میگیرم تولید کردیم.
شما از چی سرچش میگیره؟
چی داری که تولید شده؟
چیزایی که تولید شده تبلیغ نشده، همین فقه تمیز تو جامعه اجرا نمیشه. آره همین گفتن دیگه رو خواهد توازه کرد توزی زیاده میگه ازا شرسه هسته همه را تبدیل شده
باید تبدیل
باشه
بس شد اولویت تبدیل دیگه اگه تبدیل درست نبوده شد اولویت تبدیل
بازم چیزه اگه داره بلیت نه همه تبدیل
نشده نبوده هر دو ما
هر دو ما هم باشه. خب شما
یعنی یک دستی از طلبات باید برم مثلا تورید علمی دستی من دارم مثلا سردش مخصینا هم دو با هم باشه،
هر دو با هم باشه. خب
شهی بوتر
شما
شهی بوتر تورید
علمی عالم بوده نه درد داشته
عالم آجم میشه پس یعنی یک توریدگر علمی که بتونه تبلیغ هم بکن. خب این جالب شد. و
خیلی عرصای جدید هست من
تولید نشده
با چیه تبلیغ کنم؟ مثلا سینمای من که چی که جایی دومنه خب خیلی طرف اونا دارم میدم اگه ما چی نداشته باشیم تو اینجا بخواییم بگیم آیا هر چقدر هم احکام تبلیغ کنیم اونو کنیم.
درسته ما تو عرصه سینما و موسیقی تولید نداشتیم ولی مبانی فقهی هم نداریم،
خیلی زیاد داریم اما چون طرف اونا میرم اگه این طرف اینا نمیاد هر چقدر از اینا بهش بگوش نمیده چون هر
دوش
داره
خب
یعنی میگن باز تولید وقتش بگذره دیگه گذشته. خب دیگه همینجا بس خوبی در گرفت، همین رو بس کنید. خب ببینید دو تا نکته، اول این که فضای تبلیغ و تولید با این نوع نگاهی که عرض شد دو تا نگاه تخصصی دیگه میشه. یه بار ببینید تو فضای حوزه رایج اینجور بوده که بالاخره قدیم دیگه مثلا 200 سال پیش رو فرض کنید که بالاخره کسی وارد مکتب میشد و یکی دو سال بالاخره مکتب خونه گلستان و قرآن و نساب و سبیان اینا میخوند و از همونجا وارد کم کم ادبیات و منطق و اصول فقه و یه خورده هم الان فلسفه مثلا اونایی که موافق بودن تنگش میذاشتن و بالاخره میرسیدن به اون بحثای درس خارج و حالا بحثای اجتهاد و اینا. کسی که میتونست بره خب میرفت، اونا معدود بودن دیگه، مثلا تو هر دوره مثلا 20 نفر 30 نفر ممکن بود واقعا بتونه تا اون کش بره.
که میرفتن و به اون اجتهاد میرسیدن و بالاخره مرجعیت و دفتر و بالاخره رساله و این بحث. یه تعداد زیادی خب نمیرفتن، اما هر جای بالاخره این سر میبریدن به هر حال تو سطح خودشون یه مبلغی میشدن دیگه. حالا یکی تو سطح مثلا همون ادبیات بالاخره میبرید، در این حد میرفت که مثلا روایت ها رو ترجمه میکرد و تاریخ مثلا سید الشهدا رو ترجمه میکرد و میگفت. من یکی خب نه، مثلا فقه اصولی هم بلد بود و بالاخره در حد رساله سواد داشت و واقعا رساله بالاخره مراجع رو هضم میکرد و واقعا میفهموند به مردم و تا یه حدی هم بالاخره حتی میتونست اجرایی کنه. تو بعضی از بالاخره مناطق شنیدید دیگه که مثلا یه آخوند ممکن بود واقعا یه حکومتی داشته باشه توی منطقه، در حد بالاخره اون چطور بگم بالاخره اون رتق و فتق و امور میتونست کارهای انجام بده، در حد خودش یه حاکمیتی بالاخره داشت. یه همچین بالاخره فضایی بود. منتها امروز یه مقدار عرض کردم دیگه، هم عرصه های تولیدمون خیلی وسیع شده و همون عرصه های تبلیغ خیلی تخصصی شدن. لذا شاید الان دنبال کسی که واقعا هم به اینو علامه باشه که بتونه تو عرصه های مختلف بالاخره تولید علم دینی داشته باشه و اینها و هم بتونه در اون سطح مطلوب تبلیغ بکنه و مبلغ باشه خیلی دور از انتظار. نمیگم محاله، شاید بالاخره یه نفر دو نفر بتونن برسن، اما به هر حال دور از دسترس ما هست. ممکنه شما بگید که خب الان مثلا شهید مطهری، خب شهید مطهری یه مجتهد بود، یه مبلغ هم بود دیگه. عرضم اینه که نه، اتفاقا شهید مطهری جنبه های تولیدش خیلی میچربید به جنبه های تبلیغش. تبلیغش در حد همون درس هایی بود که میگفت، حالا یه بار درس ها رو تو کلاس میگفت، یه بار کلاسی پیدا که میکرد درس ها رو منبرش میگفت. متوجه این خصوصیت شهید مطهری تو عرصه های تبلیغی خیلی بروز نمیکنه. اگه شما دقت هم بکنید تو دوره‌ای که شهید مطهری تبلیغ میکرد، حالا به یه معنا خطابه میرفت و منبر میرفت و اینا، جریان اجتماعی نتونست بسازه. متوجه شدی؟ چرا؟ چون واقعا شاخصه کاری شهید مطهری تبلیغ نبود که بتونه جریان سازی کنه و فلانه. شهید مطهری رو بعد از شهادتش ما جریان اجتماعی کردیم. اینش در میان شهید مطهری از سال 60 اینور اون اوج بالاخره اون و اونم حاصل و بالاخره اون نتیجه همون تولید علم هایی بود که انجام میداد. یعنی شهید مطهری تو 15 سال اصلی انقلاب ما بیشتر تئوریسین انقلاب ما بود تا یک مبلغ مثلا فرهنگی انقلابی. اینش در میان لذا اون جنبه های تولیدیش هم از دهه 60 به بعد کم کم جا افتاد. یعنی ما دهه 60 به بعد تازه فهمیدیم شهید مطهری چی کار کرد. متوجه شدید؟ ولی تو دوره که شهید مطهری خطابه های شهید مطهری تا سالهای بالاخره 56 57 چند نفر شرکت میکرد؟ تا قبل از سال 56 بعد 10 نفر 15 نفر بالاخره مخاطبه شهید مطهری بودن، اکثرا هم قشر دانشجویی، قشر بالاخره اون علمیه کشور. اما برای این سالهای آخر، یعنی 56 57 58 که دیگه شهید مطهری اسم بر کرد و بعد کتاباش بالاخره توسط امام و اینها تایید کامل شد، اونجا کم کم مخاطب پیدا کرد و کلاساش دیگه شلوغ میشد، درساش بالاخره سخنرانیشون خیلی شلوغ میشد. لذا میخوام بگم که ببینید غالبا بالاخره این فضایی که تو حوزه ما هست باید بره به سمت تخصصی تبلیغی یا تخصصی تولید. جمع اینها با این سه، جمع اینها با این توسعه مفهومی که در اینها داره داده میشه دیگه راحت نیست، دور از دسترس ماست. پس این تفکیکش درست بشه. فضای بعدی که حالا به وجود میاد، دوستان درست میگفتن، ببینید هم ما تو فضای تبلیغ تکلیف داریم، تو این شکی نیست، هم تو فضای تولید تکلیف داریم. منتها من نوعی الان بالاخره تو کدومی که از این دو تا عرصه بخوام کار کنم، این بستگی به خیلی چیزا داره. او من بستگی به علاقه شخص، استعداد و توانایی شخص، متوجه، همه اینا باید لحاظ بشه. لذا نمیشه کلی گفت آقا تبلیغ اولویت داره بر تولید یا تولید داره اولویت داره بر تبلیغ. نه، بحثه شخص باید تصمیم گرفت، استعداداش دیده بشه، علاقهش دیده بشه و فلان. منتها یه چیز کلی بخوام عرض بکنم، تو فضای وجود نفر حوزه علمیه ما به یه معنا شاید فضای تولید بچربه و با نیازمون امروز به عرصه تولید بیشتر بشه. چند جهت داره. یه جهتش رو رفقا گفتن که بالاخره تا زمانی که ما تولید نکنیم چی رو میخوایم تبلیغ کنیم؟
مثلا من همیشه اینو به رفقا مثال میذارم، شما مرحوم علامه طباطبایی و شاگردانش رو از صدر انقلاب حذف کنید یه لحظه، تصور کنید علامه طباطبایی و شاگرداش نبودن. علامه و شاگرداش کیان؟ شهید مطهریه، آی جوادیه، آی مصباح، آی حسنزاده است. اینا به نوعی همه تحت تاثیر فضای علامه بودن دیگه. شما علامه و شاگرداش حذف کنید، خدا وکیلی بعد انقلاب چی داشتیم واسه تبلیغ؟
انقلاب نبود
که به قول شما اصلا انقلاب نبود که حالا چه تبلیغ بخوایم بکنیم. حتی شهید بهشتی، امام موسی صدر، اینا همه شاگردای علامه هستند. یعنی شاکله فکری علمی این بزرگان همه از علامه گرفته شد. مثلا شما علامه و شاگرداشو حس بکنی، حقیقتا با یه رساله واقعا نمیشد انقلاب کرد، نمیشد بالاخره این فضای دینی و اینها رو بالاخره مطرح. مثلا میخوام بگم ببینید تو عرصه تولید آنچه که تولید میشه واقعا یک ظرفیت زیادی رو برای تبلیغ شدن و تبلیغ کردن تو عرصه تبلیغ واسه ما باز میکنه. متوجه چی دارم عرض میکنم؟ پس آنچه که تولید میشود تبلیغ میشود. ما تا زمانی که تولید نداشته باشیم خب دستمون تو تبلیغ بسته است. اینو دوستان گفتن. دومیش چیه؟ دومیش اینه که خب حالا خود این تبلیغ، مخصوصا این بعد دومیش اینجا، خود این تبلیغ چه جوری باید انجام بشه؟
ریز به ریز منظورتون؟
نه نه، روشش بیشتر منظورم. یعنی به هر حال این روش تبلیغی که شما مثلا میخواید اینجا انجام بدید، مثلا شما مواجه میشید با مثلا چه میدونم حوزه‌های روانشناسی. درست شد؟ مواجه میشید با نمیدونم انسانشناسی. مواجه میشید تو عرصه فرهنگ با جامعه شناسی. تو عرصه هنر مواجه میشید مثلا با هنرهای جدید مثل سینما. مواجه میشید با موسیقی. مواجه میشید با چه میدونم بگید دیگه، این رسانه های مدر، رسانه های جدید. خب حالا سوال اینه، اصلا تبلیغ با اینها دینی هست یا نه؟
ما مشترد سینما نداریم که
همین دیگه، همین دارم. یعنی الان شما بالاخره سینما نهایت هم دینی میشه یا نمیشه؟ و این ظرفیت رو میشه در تبلیغ دینی ازش استفاده کردی یا نه؟ اینو کی باید بگه؟ اینو باز مبلغ نمیتونه بگه،
متخصص.
و اینو این بالایی باید بگه. لذا میخوام اینو عرض کنم که عرصه تبلیغ هم در محتوا هم در قالب به تولید نیاز داره.
پس مبلغ با خودش هم این مشتهد باشه؟
نه، این پسه در نمیاد. پسر رو گفتم چون تخصصی شدن رو نیاز داریم نمیشه، دور از دست است. بودایش داشتم باید تو عرصه تولید به یه چیزی رسیده باشیم بعد این قبل، اما الزاماً اونی که بالاخره تو عرصه تولید بهش رسیدیم باید خود مبلغه بهش رسیده باشه، این که لزوم نداره. بودایش داشتم زا اینو میخوام عرض کنم که تو عرصه تبلیغ هم در محتواش و هم در قالبش ما به تولید نیاز داریم. یعنی به هر حال این قالب و این روش رو یکی باید مشخص کنه که دینی هست یا دینی نیست دیگه. مدعی چه شد؟ این باید کسی باشه که به قول شما تو عرصه تولید، تو عرصه اجتهاد توانایی داشته باشه و بعد سینما رو هم بشناسه، بعد ببینه حالا سینمای دینی داریم یا نداریم، انسان شناسی رو بشناسه، روانشناسی رو بشناسه، تا بعد بیاد بگه با این روش شما ارتباط گیری بکن. مدعی چه شد؟ روش های ارتباط گیری فرهنگ تو عرصه های تربیتی و اجتماعی و همسایی اینا به کجا میخواد برسه، اینها رو بالاخره اون اجتهاد نیازه. اینا یه نکته بس، دو تا. سومیش که حالا به یه نوع مهمتر از همه شاید تلقی بشه اینه که همین طوریش گرایش عمومی حوزه به کدوم سمت؟
تبلیغ.
همین طوریش گرایش عمومی حوزه به تبلیغ پرند. چرا؟ باز دلایل مختلفی میتونه داشته باشه. یکیش این که کار تولیده سخت، یکیش اینه که کار تولید علم زود بازده نیست. تو تبلیغ چرا؟ تو تبلیغ شما بخواهد 10 دقیقه با طرف صحبت میکنی تحول رو میبینی توش، این ور اونور میشه. میدونم، گفتم دیگه برای جامعه موجود واقعا من به کفایه نداریم، تو این بحثی نیست. ولی خب گرایش عمومی افرادی که وارد حوزه میشن، حالا قبول دارم ما تنبلی دارن، سستی دارن، منتها حقیقتا دیده تو، یعنی اونایی که مونده بودن تو قوم همه داشتن تولیده رو میکردن؟ نه دیگه، گرفته بودن فاویزه بودن، چه میدونم گرفته بودن داشتن مثلا کارهای دیگه میکردن، کارهای اجرایی میکردن، هرچی یا اسمشو میخوای بذاری بذاری. متوجه؟ بذارم خواهم میگم قبول دارم من به کفایه واقعا تو عرصه تبلیغ نیست، من اینو میپذیرم، مخصوصا تو عرصه تبلیغ تخصصی که ما هیچی نداریم، من همینا رو واقفم. ببین تو عرصه تبلیغ واقعا من به کفایه نیست، مخصوصا تو تبلیغات تخصصی ما هیچ کار نگردیم که بگیم مثلا این کار بالاخره خاص تو عرصه تبلیغ شد، اما اینا همه رو حواسم هست. مطمئن میخوام بگم با همه اینها عرصه تولید مظلومتره تو فضای حوزه به معنی عامش، به خاطر اینکه گفتم هم کار پرمشقت تریه، هم به نوعی زود بازده نیست، یعنی شما 100 سال بعد ممکنه تولید علم فرهنگ بشه تو جامعه. مرحوم شهید متحد در مورد علامه طباطبایی یه تعبیری داره که علامه طباطبایی رو 100 سال بعد ممکنه بشناسن، المیزان رو 100 سال بعد ممکنه بفهمن. متوجه این واقعیتی است به هر حال، یعنی شما تو عرصه تولید علم با یه همچین فضای مواجهی، ممکنه خودت که نه، نسل بعد از تو هم بگذره، ملا صدرا 200 سال بعد سیستم فلسفیش فرهنگ شد تو جامعه، 200 سال ملا صدرا رو نفهمیده، داماد خودش که شاگردش بود ملا صدرا رو نفهمیده، مشایخ ملا محسن فیض داماد ملا صدرا است توی مشایخ متوجه به این معنا که یعنی نظام فلسفی سرمتعلی رو نفهمید. 200 سال بعد تو اصفهان یکی بلند شد اصفار تدریس کرد، کم کم اصفار گل کرد و سمول زدرا فهمیده شد و دیگه غالب شد، تا امروز هم غالب موند. اینو شده عرض میکنم، بذار بخوام میگم آره هم زود بازده نیست دیر بازدهه، هم کار پرمشقتی، هم نون توش نیست حقیقتا ها، یعنی بالاخره واقعا تو عرصه تولید نون توش نیستیش که تعبیرت نمیگه. اون تعبیر یادم میفته که مرحوم میرزا چیز شیخ عباس قمی باباش رفته بودن بالاخره پای منبری و دو سخنرانه کل این مطالب منازل الاخره خود شیخ عباس قمی رو بالا منبرش گفت، بعد این خلاصه اومد تو خونه که آی فلان فلان شده تو هم طلبه اون هم طلبه است، ببین چقدر در مورد قیامت و معاد قشنگ صحبت کرد و فلان و غافل از این که همه اون مطالبی که اون بالا منبری داره میگه همش از کتاب خود این بنده خدا داره میگه. اما زود باز چطور میگم این بالاخره شأن اجتماعی و این بار اجتماعی کسی که کتاب داره مینویسه غیر از اون کسی که اون بالا داره هنرنمایی میکنه و میگه و بعد گاهی اوقات تاثیرم داره دیگه، بالاخره ملت باش گریه میکنن و باهاش میخندن و ببین چه داشته. بذار حقیقتا به یه معنا واقعا نون توش نیست، نه به یه معنا خلاصه حوزه تعبیر میگیره، نه به یه معنا جامعه تعبیرت میگیره، اینا همش هست. از اون طرف هم بالاخره اون مشکلات خانوادگی و معیشتی و اینا هم زمینه کنید بهش، حقیقتا تو عرصه تولید میبینید که هیچی توش نمیمونه، تازه اون چیزایی هم که توش میمونه همه با خاطر فضای عمومی حوزه میرن تولید تو کدوم سمت، دوباره میرن تو تولید فن. اون ته همه این مشکلات هم بالاخره شما حساب بکنید ته کار دوباره همه مولدامون دوباره همین رساله رو میگن، همین طهارت دادیاتو دوباره میگن. ببین چه دوشه با همه این شرایط شما لحاظ بکنید، البته باز میگم کلی مطلقا نمیشه گفتا، یعنی حتما باید فرد دیده بشه، خصوصیتاش دیده بشه، استعداداش سنجیده بشه، علاقش دیده بشه، روحیاتش بالاخره تاثیر داره دیگه، متوجه واقعا بعضی روحی توده نداره، روحیه جون توانش هم ممکنه داشته باشه، قدرت ذهنیش خوبه، اما حقیقتا روحیه بالاخره این بحثا رو نداره، نه حال و سادهشو داره نه روحیه‌شو. از اون ورم همین ممکنه یک کسی باشه که واقعا برای فضای پژوهش و مطالعه و اینا جون بده، اما دو کلمه با ملت صحبت کردن و بالاخره پدرش در میاد، یعنی حقیقتا روحیه بالاخره ارتباط گیری و مخصوص ارتباط این شکلی، ارتباط صرف تئوریک و نظری نه، ارتباط عملی که مداوم بالاخره باشه در ارتباط باشه رو واقعا خوب حالوسنه میخواد طبیعت، لذا کلی نمیشه گفت، حتما باید اون استعداد فرد، علاقه فرد، خصوصیتاش، روحیاتش، همه اینا سرجم دیده بشه. اما به هر حال اگر ما باشیم و بالاخره فضای کلی حوزه معتقدیم که اون بالاخره نخبگان حوزه رو ما هر طور شده باید سمت تولید سوقشون بده، اگر سوق ندیم دیگه کار از کار گذشته و دستمون میره. به قولشون اگه سریع تعجیل نکنیم، تعجیل هم البته اینجا معنی عجله‌ای که کار خراب بکنه نیست، منظورم تسریع معقول دیم، اگه اون سرعت معقول رو بالاخره ندیم دیگه کار از کار میگذره و خیلی چیزا دیگه اصلاحش به شدت سخت میشه واسه همون. خیلی صحبت کردم ببخشید سرتون درد آوردیم، متأسف احساس کردم شر از جهت اینکه بالاخره پای اول تشریف دارید و بالاخره اون جایی که تازه وارد حوزه شدید شناخت اینطوری نسبت به حوزه متاسفانه نیست،
نه تو بالاخره کف و بدنه حوزه، نه تو نهاد حوزه برنامه‌ریزی نشده که بالاخره کجا اینا رو ما بگیم، رو چه پایه‌ای بالاخره باید مشخص بشه. میمونه طرف پایده رو تمام میکنه، تازه میفهمه که ای بابا کاش میرفتیم دانشگاه مثلا، بالاخره حداقل چی نداشت توش نون بود، حالا اینجا خسارت دنیا و آخرت شدیم، نه از این ور نه از اون ور. این خیلی بده که مثلا طلبه ما پای 6 تازه آرزوش اینه که بره کنکور مثلا ارشد قبول بشه، کنکور مثلا کارشناسی دانشگاه قبول بشه. داریم ها، یعنی الان وضعیت عمومی حوزه به این سمت داره میره دیگه، پای 6 نشد پای 9، یعنی فقط دنبال یه بزنگایی میگرده که در رو بره دانشگاه. و چی ریختن اونجا چی هست مثلا، ما رفتیم دیدیم چی شد مثلا. یعنی اونی که بالاخره واقعا توش حرف هست، مطلب هست، همه میدونن اینجاست. خود دانشگاهی ها میگن اینجاست، خود دانشگاهی ها میگن ما امیدمون قمه، هر قم اگه یه چیز در بیاد در اومده، و الا بقیهش همش ترجمه هست، خصوصا ترجمه فلدهی هیچ که هیچی نفهمه مدرشه داشته. خب میبینید دیگه سر مخصوصا تو حوزه علوم انسان، تو حوزه صنعتی مهندسی باز چون من 4 تا پلی 4 تا چیزی میسازم آدم باز به درد میخورد، اما تو عرصه علوم انسانی حقیقتا جز ترجمه فلدهی در همه مخشوش واقعا چیزی تو دانشگاه نداریم دیگه، مدرشه داشته. با این حال اصلا این حوزه ما همه آرزو له له میزنه واسه گرفتنیم، حالا نه برای علمشا برای مدرکه، له له میزنه که آره مثلا ارشد اونجا بگیره مثلا بنویسن آره کارشناس ارشد مثلا تو برش بشینه یا دکتری مثلا این ور اونورش بیاد بکنه مثلا خبری. تصمیم اینطور شد تو حوزه خب جای نمیگن یار، پای 1 نمیگن هیچ، پای 3 هم نمیگن خودش، پای 4 هم نمیگن، پای 6 هم نمیگن که بالاخره طرف خودش بعد پیگیر باشه بود. علاوه من باز چیزی نگفتم، باز دارم میگم خودتون پیگیر باشید در این نسبت به اون اهداف و نسبت به اون خصوصیت های فردیتون و تطابق این خصوصیت ها و استعداد با اون اهداف حتما خودتون پیگیر باشید، ببینید بالاخره کجا میرسید. حالا باز تو این زمینه انشاءالا طول سال بیشتر حرف میزنم. چون
تو صحبت بفهم آجا این حرفاتون درسته، ولی خب باید به طلبه حق بدید. حالا مثلا یکی بره اولا هیچکی نمیره مشترشه تو هر سینما به دو دلیل، چون اگه به توی عرصه سینما مشترشه با خود شما نمون توش نیست، بس سیمان یعنی که یه مشترد فقه رو در نظر بگیم با یه مشترد سینما، اونو بنده یه طلب پایی که هم قبولش دارن، ولی اون مشترد فقه اونه طرف مشترد فقی کنم نمیدن میزنن تنگش، بعد اونو میبرن بالا من برمون یه رو میگه از زیر من بر دستمال رو کش. خب بعد جده از اون فیلمی هم که با معارف اسلامی سازگاه بشه ساخته بشه، فکر نکنم یکی دوتا هم طلب هم این که بخرم دیگه، مردم عادی الان مثلا با اومدن فیلم های مثل همین من تو من و نمیدونم رسوایی و همسانی دیگه فیلم اسلامی دورش به قولی دیگه نمید. بس سال
سن از فیلم اسلامی چیه؟ خیلی بحث داریم اینجا، ما با چه تعریفی از فیلم اسلامی داریم میگیم فیلم اسلامی اصلا خریدار نداره؟ ما فکر کردیم مثلا با 4 تا مثلا نماز نشون دادن و 4 تا مثلا آخوند نشون دادن فیلم اسلامی تولید شد. درسته؟ خب نه، اینا اتفاقا نشون دهنده اینه که واقعا تو مبانیش کار نکردیم دیگه. مقام از اون یه تعبیری داره میگه که مثل فیلم‌های چارلی چاپلین مصداق بارز فیلم اسلامی است. یعنی چی؟ چارلی چاپلین یهودی بود. این چه توش؟ چارلی چاپلین یهودی فیلم اسلامی می‌سازد. یا آقا توی تعبیر این بتوون رو جز موسیقی متعالی میشمار. موسیقی بتوون هست؟ تلویزیون ما اکثر الگوهای موسیقی هاییش مثلا تو اون بخشای حماسی این هست بتوون گرفته شده دیگه. ایشون مثلا اونجا دارن که این هم مصداق بارزیه که میتونه روش مثلا کار بشه و ببینیم شاید بشه موسیقی متعالی از توش در بود. اینا هیچ کدوم مسلمان نیستن، نه سازندهش مسلمونه، نه هدفش بالاخره هدف توسعه اسلام بوده. هم خب ببین کار داره اسلامی در میاد، با چه تعریفی اینو دارن میگن ایشون؟ کار ندارم و ممکنه چهار تا نه کنی، بحثم سر این نیست. خب ببین تا اون تعریف مشخص نشه خب نمیشه قضاوت کرد. نکته دوم بحث اجراییشه، ما فعلا اصل نظریشو گفتیم، بحث اجراییشو که نگفتیم آخوندا در عهده بگیرن. این چه دوستان؟ یعنی ما تو سینمای دینی بحث تئوریکشو حوزه بعد انجام بده، بحث اجراییش که خب کارشناسان وحدت حوزه دانشگاه بخاطر ایناست دیگه. اگه شکل بگیم داره که تئوریک رو از جهت نظری و اینها ما بدیم، از جهت اجرایی واقعا از اهل هنرمونه، ذوق میخواد، آخونده ذوق سینما نداره. اما بالاخره اون مبنای معرفتی انسان شناسانش، تأثیرات انسان شناسان سینما در مخاطب به کجا میخواد برسه، اینا رو بعد یه جا کار کنیم.
متوجه. و اون وقتی که شما میبینید که مشتری که تو عرصه سینما داره فعالیت میکنه از نظر علمی فیلسوفه، انسان شناسه، جامعه شناسه، روان شناسه، همه اینا توش هست، بعد از سینما هم چیز حالیش میشه و این سینما رو هم میفهم. درکه شد شما سرجمعشو ببینید. یکی این نقطه، یکی نقطه دیگه هم بحث هویت جمعیه، اینا فراموش نکن. ما بحث اجتهاد و تقلید دیگه تو این عرصه نداریم که بگیم یه نفر مشتهد بقیه هم مقلد و یه نفر باشن که، نه، بحث هویت جمعی این کار، یعنی یه جمعی از طلاب وارد این عرصه ها بشن، تو 20 سال تو 30 سال ممکنه خیلی از این بحث ها رو فرهنگش رو از این رو به اون رو بکنه. قبول دارم تو شرایط فعلی هیچ وقت یه مشتهدی که تو این زمینه ها کار کرده به جای یه مشتهد فقیه مسلط صابر صالح صاب بالاخره مقلد که در نمیاد از جهتش شد، اما وقتی 20 سال کار شد 30 سال کار شد درجه کم کم اون فضای فرهنگ جامعه هم دیدش نسبت به اینا اصلاح میشه. مثلا الان این کار نکنیم، خب 20 سال بعدم باز واسه هم میاد، 40 سال بعدم باز واسه هم، اینه اگه بدتر نشه. باشه چه دوشو که بدتر هم بشه طبیعتا، اگر بماند، اگر نمیرد که اینجوری پیش بره میمیره. مثلا چه دوشو حالا این توتو من آیه ارقند درست میگم؟ مهدی ارقند ندارید؟ اسدی حمید رضا شما آی انیسی امیر حسین آی بالیپور آی بیرانون لورستانی هستن وند آی جاهدی نیا ندارید پایدو هم آی حیدری آی خلیلپور آی دباغیان جاش بفکر تموم شده آی دیری 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 آی زینیوند زینیوند هم تمام شده آی عبداللهی آی عرب بافرانی بافرانی کجاست جان نائینا آی عطارزاده عطارزاده هم ندارم آی علیزاده سانی آی غلامی بروجنی ها آی غلامی پور نداری آی قاضی بهزاد آی کریمی قدوس آی مجیدی آی مصطفی آی ملکی ملکی آی ناموور رفتید بالا چرا آی وطن دوست تو لیست آی وطن دوست آی یار محمدی آی یزدان پناه سلام علیکم. بعد با یه عجله دوباره بریم برسیم شهیده. دوباره ساعت بعد با یه عجله برگردیم بریم دوباره 125.
اما از سرده باشه شنبه نیمه شنبه نیمه